سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید. رهیافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. من امیر حسین راسخ هستم، با افتخار با این مجله تحلیلی در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 21 به اتفاق سید وحید موسوی، تهیه کننده عزیز، جناب جهانبازی و جسن آقای اجوری گل، صدا بردارمون. همراه ما باشید، خواهش میکنم تا ساعت 21. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ایام دهه فجر و فجر امسال که موسوم شده به فجر فاطمی رو گرامی می‌داریم و در برنامه امشب رهیافت به دستاوردهای دفاعی کشور در 40مین بهار انقلاب اسلامی می‌پردازیم. رو خواهش می‌کنم تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با گذر از دوران دفاع مقدس، کشورمون تو حوزه دفاعی و نظامی به فکر بومی‌سازی صنایع دفاعی و ادوات اون افتاد که پس از طی مراحل متعدد از آزمون و خطا، امروز شاهدیم که صنایع دفاعیمون و صنایع نظامیمون یکی از بارزترین جنبه‌های پیشرفت رو داره که خیلی از کشورهای دنیا هم به اون البته اعتراف می‌کنن. با رسیدن به 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و در این هفته با برپایی نمایشگاه‌های دفاعی در تهران و دیگر مناطق کشور، دستاوردهای جدیدی رونمایی شده که همه اینها به دست توانمند متخصصان داخلی کشورمون ساخته شده و این فرصتیه برای قضاوت 40 سال تلاش در راستای حفظ امنیت کشور. خب مهمان گرانقدر ما دکتر هادی ثروتی هستند، کارشناس محترم مسائل راهبردی. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که اسم شریفشون رو خدمتتون خواهیم گفت. آقای دکتر ثروتی، خدمتتون سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم. دهی فجر رو هم خدمت همه، خصوصا همه فجر آفرینان و کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارن در اقصا نقاط عالم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای ثروتی عزیز. ما اگر از صنایع دفاعی صحبت بکنیم و اقتدار امنیتی کشور در سایه دارا بودن تجهیزات دفاعی و امنیتی، آیا صرفا از یک مهندسی معکوس صحبت میکنیم که مثلا این نوع خاصی از تانک در دنیا تولید میشه که ما تو دوران دفاع مقدس نمیتونستیم یا نداشتیم یا امکانش نبود یا جنگ اساسا به ما امکان رو نمیداد و بعد از جنگ اومدیم مهندسی معکوس کردیم؟ وقتی از پهپاد صحبت میکنیم، در واقع مهندسی معکوس کردیم، تو حوزه پهپاد اومدیم اینا رو تولید کردیم، یا دستاورد خاصی هم داشتیم که مثلا کشور دیگه نداشته باشن؟
خب خدمت رو عرض کنم که من ابتدا به ساکن در خصوص سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنم و راهبرد دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی و سپس به اصطلاح و وارد موارد مستاقی میشم. ببینید، در ابتدای انقلاب اسلامی با توجه امکاناتی که وجود داشت و به اصطلاح نبرد سختی که در آزمون جنگ سخت آمریکایی‌ها علیه ما تدارک دیده بودن، از تجزیه، کودتا و بسیاری از اقدامات و در نهایت جنگ 8 ساله یا توسط صدام افلقی بعثی به ما تحمیل کردن و خودشون پشتش بودن، خب یه سری امکانات ما داشتیم که خب این امکانات در چارچوب منافع آمریکا، ارتش و به اصطلاح ارتش ششم آمریکا، ناوگان ششم آمریکا تعریف شده بود و در واقع یک نوع نبردی بود برای اقدامات بازدارنده در مقابل متجاوزی که متجاوز شرقی تلقی میشد. یعنی امکانات و تسلیحات ما طوری آرایش پیدا کرده بود که بتواند مقابله حداقلی بکند برای تجاوز احتمالی از طرف بلوک شرق، تا بتوانند نیروهای آمریکایی برسن و شاه رو و مجموعه نیروهای دفاعی ما رو کمک بکنن تا بتوانیم مثلا اونها رو در مکانهایی در شمال کشور تثبیت بکنیم یا مانع از ورودشون یا تجاوز بیشترشون بشیم. خب وقتی که جنگ اتفاق افتاد، ضرورت ها و نیاز ها به فکر انقلابیون این رو ایجاب کرد که جریان انقلابی باید یک سیاست دفاعی مقدماتی برای خودش برای حداقل مقابله با دشمن متجاوز اتخاذ کنه. در این راستا خب بر اساس منویات امام رحمت الله علیه، خب اون چه که ارتش داشت، داشته‌هاش در سطح جنگ اتفاق افتاده بود، استفاده شده بود، نیروهای سگانه‌ای در سپاه شکل گرفت که بعد این نیروها به اصطلاح گسترش پیدا کردن، نیروهای پنجگانه‌ای شدن و هر کدوم بر اساس نیازها و مطالباتشون برای مقابله با دشمن احتمالی سعی کردن یک سیاست‌های دفاعی و نیازها و ضرورت‌های دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی رو تعریف کنن. این بحث تا پایان جنگ در دستور کار بود. خب در با در واقع فضای جدیدی که ایجاد شد و خیز اقتصادی که دولت‌های بعدی بعد از جنگ اتخاذ کردند، طبیعتاً برنامه‌هایی که حول چشم‌اندازهایی که مقام معظم رهبری تبیین و تدوین کردند و ارائه کردند و رهنمود دادند، طبیعتاً نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی یک سیاست جدیدی در دستور کارشون قرار گرفت که بر اساس اون سیاست‌ها نیازهای دفاعی و امنیتی در سطوح مختلف تبیین و تعریف شد و مرحله به مرحله از سطح پایین ترین رده تا بالاترین رده در قالب اشراف فرماندهی، در قالب طرح تحول و در قالب پروژه‌های مثل این امثال این تعریف شد در نیروهای مسلح، در ارتش، در سپاه و دیگر نیروهایی که در کمک به سیستم دفاعی هستند. خب در رده‌های امنیتی هم طبیعتاً یک بازنگری های شد، استحضار دارید که خب ما سیستم اطلاعاتیمون یه سیستم اطلاعاتی مال قبل از انقلاب بود و سیستم ها بازبینی شدن، خب تکثر سیستم ها و تمرکز توان در حوزه های مختلف در حوزه های داخلی و خارجی طوری تعریف شدن که بتوانند نیازها و ضرورت ها رو تعریف کنند. خب طبیعتاً در دهه 80 به بعد ما باز یک فضای بیرونی پیدا کردیم با توجه این که الان کشور یک عمق استراتژیک پیدا کرده در حوزه غرب آسیا، خب طبیعتاً بر اساس همون ضرورت‌ها و نیازها و بر اساس اون تمدنی که بالاخره می‌خواهد گذاشته شود، چشم‌انداز سیاست‌های دفاعی و امنیتی هم تغییر کرده است که در ادامه بحث من صحبت کنم.
خیلی متشکرم. خب حالا چون اشاره به عمق استراتژیک کردید، قبل از اینکه پاسخ اون سوال اول بنده رو بدید، بفهمید به اینکه برخی مسئولان حوزه دفاعی کشور اظهار نظر میکنن که ما به لبه های پیشرفت در حوزه صنایع دفاعی رسیدیم. این حرف یعنی چی؟
ببینید طبیعتاً یه زمانی نیروهای نظامی ما، فرض کنیم مثلا ارتش بود به اصطلاح رزمارا، در زمانی که فرمانده به اصطلاح نیروهای نظامی ما بود در اواخر سال 1328-29 که مثلا نهضت ملی شدن، داشت شکل میگرفت. ایشون توی مصاحبه توی مجلس میگه که بابا ما اینقدر توانمون هست که نمیتونیم حتی یه لولهنگ هم درست بکنیم. یک نگاه مرعوبانه داشتن و نگاه متکی به خارج. به یه تعبیری ما میشود گفت چون استعمار نامحسوس شده بودیم، یعنی یک استعمار غیر رسمی، امکانات و توانایی ها همطور که ذکر شد در راستای نیازها و ضرورت های استعمار و مستعمره تعریف شده بود. به تعبیری فرهنگ مادی ما که بخشش بحث امکانات و توان نظامی ما بود، با یک تفکر وابسته در راستای کمربند مقابله با کمونیسم تعریف شده بود. گفتم در راستای پیمانهایی مثل سیتو، سنتو و کمربندهای امنیتی که نیازها و ضرورتهای ابتدایی را بتوانن برآورده کنن، اقدامات مقابله علیه متجاوز احتمالی شرق انجام بدن تا توان آمریکا بیاد پشت اینها. بر اساس اون خود امکانات و تسلیحات هم در یک مرحله مقدماتی با توجه به نیازها و ضرورتهای اون وقت تعریف شده بود. در اونجا نمیگذاشتن که ما هر چیزیو به اصطلاح تولید کنیم، هر کاری رو دست بزنیم، نمیدونم هر قطعه رو عوض بکنیم. هواپیماها باید از طریق مستشارها قطعاش عوض میشد، تانک ها، زره پوش ها، هلیکوپتر ها، همه امکانات زمینی و هوایی و دریایی ما حتما باید مستشار خارجی بهش دست میزد. این بود که یک گروبان اونجا دستور میداد به این فرمانده یا یه ارتش بود ما یا جنرال ما. بعد از اینکه انقلاب شد در واقع همه چیزی رو رو شد، نیازها و توانها و ضرورتها به یک به اصطلاح سطحی رسید که ما نیاز داشتیم بر اساس سیاستهای جدید دفاعی امکانات توان رو هم گفتم اشاره کردم که بر اساس اون ضرورتها و نیازها تعریف بکنیم. الان نیاز ضرورت فرض کنیم ما در دهه 90 در میانه دوم دهه 90 این است که شاید اقدامات به اصطلاح تهاجمی یا به اصطلاح عملیات های تهاجمی داشته باشیم. خب نیازها و ضرورتها ایجاب میکنه که امکانات، تسلیحات و توان نیروهامونو در ابعاد چندگانه بر اساس اون نیازها آرایش بدیم، ترتیب بدیم. لذا نیاز به این داریم که پیشرفتمونو در سطح این امکانات تسلیحاتی که ضرورت سیاست ها و دکترین جمهوری اسلامی است تعریف کنیم. منظورشون
میشه اینها رو تعریف کرد به این شکل، مثلا اگر فرض بفهمید که ما الان به یک نوع خاصی از دفاع نیاز داریم، بنابراین به سلاحای نیاز داریم تو حوزه مثلا جنگ الکترونیک مثلا،
بله،
یا نیاز داریم به ساخت پهپاد، یا نیاز داریم به ساخت جنگنده، یا نیاز داریم به ساخت تانک، یا نوعا مثل اینها. ببین من سوال اولی که از شما پرسیدم آقای دکتر ثروتی که گفتم آیا مهندسی معکوسه یا نه، یه چیزی هست که فرض مثلا 3-4 تا کشور دارن به هیچ کس هم نمیدن، ما رفتیم و رسیدیم و بهش دست پیدا کردیم. این تفاوت ها رو من از این باب میپرسم که آیا مهندسی معکوسه یا به جایی رسیدیم که به اینجا برسم که ما تو صنایع دفاعی وقتی یک محصولی رو ارائه میکنیم میگه ما اینو ساختیم، هیچ کاری هم نداریم که آزمایش هم نکردیم، ما میگیم ما اینو ساختیم.
بله.
این همین یه توازن به ما میده، به ما یک توازن میده که مثلا تو منطقه اگه عربستان خواست اظهار نظری بکنه، رژیم صهیونیستی خواست اظهار نظری بکنه، حواسش باشه که ما الان از این نوع سلاح داریم، حالا استفاده هم نمی کنیم، ما حتی آزمایش هم ممکنه نکرده باشیم. همین به ما یه موازنه تو منطقه میده. خب چیپ کدوم بخش از سلاح‌های ما یا صنایع دفاعی ما به ما این موازنه رو داده که نه تنها موازنه ایجاد شده، یعنی دشمن به خودش اجازه اظهار نظر خارج از قاعده نمیده، در این حال اون موازنه هم برقراره و ما عمق استراتژیک هم به تعبیر جنابعالی پیدا کردیم. من منظور سوالم اینه آقای ثروتی.
بله ببینید، نیازها و ضرورتها مشخصن. بله. در قالب سازمانهای نظامی از ردی گردان، تیپ، لشکر، سپاه و ارتش و گروه ارتش ها همه یک آرایش و یک سازمانی دارن، سلاح‌هاشون تعریف میشه، نوع مأموریت‌هاشون بر اساس استعدادهاشون، توان رزمیشون و در یک جمله توان نظامی ما بر اساس یک شرایط نظامی تعریف میشه.
بله.
یعنی چه توانی در رده گردان احتیاج هست، چه توانی در رده تیپ احتیاج هست، در رده سطح پایین تا بالا یا تا آخرین مرحله که در واقع راهبردی و استراتژیک میشود، سلاح، امکانات و توانمندی تعریف شده.
بله.
پشتیبانی های لازم تعریف شده. بنابراین شما وقتی که تو ابعاد تاکتیکی صحبت میکنی، سلاح های تاکتیکی ما مشخص هستن. در سطح استراتژیک که صحبت میکنی، سلاح ها و امکانات توانمندی های سطح استراتژیک تعریف می شود. اون چه که بر اساس موازنه قوا در جهان تعریف شده، بر اساس نظریه های قدرت، نظریه مورگنتا، نظریه کنت والز و دیگران، اون چه که در نظام آنارشی کنت والز فرض فرض میکنه، میگه جهان هر کی به هر کس و خب مثلا نیاز و ضرورت امنیت کشورها ایجاب میکنه برای اینکه امنیت و ثبات خودشون رو تضمین کنن، مسلح بشن، قدرتمند بشن. این توان رو هم خب جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده، اینکه ما دفاع میکنیم از قدرت موشکی خودمون، به خاطر اینکه قدرت موشکی ما یک برگ برتر است که امکان بازدارندگی رو برای ما میسر میکند.
ببینید
شما در پیمان موشک های هسته‌ای که بین دو قدرت در دوران بالانس آف ترور یا موازنه وحشت تعریف شد، موشک های هسته‌ای در کوبا مستقر شدن در دوران کندی. خب اینها آیا میخواستن از سلاح هسته‌ای استفاده کنن؟ امکانش خیلی ضعیف بود، چون یه دونه هر کی میزد نابود میکرد به اصطلاح بخش های عمده ای از به اصطلاح قاره ها رو، کره زمین رو، و قطراتی برای کل انسان ها و کره زمین داشت. اما این سفارایی ها باعث شد که فرض کنیم مثلا میگن سفارایی موشکی شوروی ها در 1962 در خلیج خوک ها یک اقدام بازدارنده بود که آمریکایی ها احیانا حمله نکنن. این اقدامات بازدارنده یک سیاست های تمهیدات، یک سناریوی هستش که خب کشورهای مختلف دنیا بر اساس دکترین خودشون اتخاذ میکنن. طبیعتا جمهوری اسلامی هم با توجه به ژنرال ها، افسر ها، سرداران و آدم های باهوش و توانمندی که داره، بر اساس این سیاست ها اومدن از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح، هم در قالب مانور، هم در قالب آزمایش های مختلف به اصطلاح این کار رو انجام دادن. یعنی سلاح نمیشود گفت، من به قسمتی از صحبت شما اشاره کنم که بدون آزمایش سلاحایی رو مثلا چی کرده، نه امکان نداره. یعنی حتما سلاح ها یا موشک، حتی موشک های بالستیک خودمون که بالای 2000 متر به سلاح برد دارن، آزمایش 2000 کیلومتر برد دارن، آزمایش شدن.
بله.
و حتما به اصطلاح این رو حالا حتما تو فیلم ها نشون دادن، یا شاید دهه 22 بهمن تا 22 بهمن نشون بدن. اینها حتما آزمایش شدن و علت حراس دشمن هم از همین هست. بنابراین نوع آرایش بر اساس نیازها و ضرورتها، دکترین و راهبردی که در واقع جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، نوع آرایش سلاح طوری تبیین شده است در ابعاد جنگ متقارن، در ابعاد جنگ غیر نامتقارن، طوری که بتوانیم اقدامات بازدارنده رو نه تنها در مقابل دشمن متجاوز احتمالی، حالا هر کی میخواد باشه، انجام بدیم. در این حال آرایش جدیدی دارد تعریف میشود که اگر احیانا کشوری مثلا به ذهنش زد که حالا یه مثلا گوشمالی بخوام بدن، شیطنتی بکنن، بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری دوره بزن در رو تموم شده و قطعاً حالا هر کشه، فرض کن اسرائیل باشه، فرض کنیم رژیم صهیونیستی باشه، هواپیماشون تا بخوان قبل از اینکه برگردن به خاک اسرائیل با موشکایی که به اصطلاح موشکایی که خودشون هم میدونن چی هست و چه جوری هستش، از چند نقطه دنیا خواهند خورد و طبیعتاً اینها خودش اقدام بازدارنده است.
متشکرم از شما. آقای دکتر سبتی، خیلی تخصصی صحبت نکنید، شاید برخی شنونده ها بدونن چی میفهمن.
خیلی ساده است البته.
اتفاقا خیلی تخصصیه.
من سعی کردم سیاسی صحبت کنم.
من روی کردم و مجبورم عوض بکنم، بیام از حوزه صنایع دفاعی به حوزه صنایع دیگه شیفت بدم که شما رو ببرم به این سمت که این مقدار به زبان مردم، یعنی زبانی که عامه بیشتر بفهمه، صحبت بفهمید. آقای سردار محمد عزیزی دلشاد، مشاور محترم عالی وزیر دفاع در امور صنعتی و تحقیقاتی، تلفنی به ما پیوستن. آقای عزیزی، خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد بخیر.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. این میدونه از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی برای شنوندگان عزیز یک دو دقیقه توضیح بدید که چه دستاوردهایی ارائه شده، تو چه حوزه های صنعت دفاعی است، مثلا زمینی است، هوایی است، جنگ الکترونیکه، تو چه حوزه‌ای نه اگه ممکنه میداد برای مردم باز بفهمیم. من سوالات دیگری رو هم از شما دارم که بپرسم.
نمایشگاه اقتدار چهل که در مصلی بزرگ حضرت امام در تهران برگزار شده چند تا ویژگی داره که برای نخستین باره.
بله.
یکی این که نخستین باره که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دستاوردهاشون رو برای عموم مردم یک جا در حوزه های مختلف آماده کردند و عرضه کردند.
بله.
ویژگی دوم اینه که هر آنچه که در مصلی حضرت امام از دستاوردهای نیروهای مسلح مربوط به 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب هست،
بله،
اینا همه ایرانی است. یعنی شرط ورود اقلام و تجهیزات دفاعی به مصلی حضرت امام برای نمایشگاه این بودی که حتما ایرانی باشه، در سال حمایت از کالای ایرانی، کالاهای دفاعی ایرانی عرضه بشه. حوزه های مختلفی که اونجا تجهیزات هست، ابتدا در بخش روباز مسلک ذیل شمالی مسلح ماهواره‌بر سیمرغ به مردم خوش آمد میگه.
بله.
بعد بخش خیابان دریایی است که انواع ماکت های بزرگی از شناورهای سنگین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، شناورهای تندرو، نمونه های واقعیش اونجا گذاشته شده. طیف تاریخیش از شناورهای عاشورای زمان دفاع مقدس تا شناورهای پیشرفته‌ای که امروزه استفاده میشه، شناورهای موشک انداز. و در خیابان پدافند هوایی انواعی از سامانهای پدافند پیشرفته نصب شده و تعبیه شده برای دیدار مردم که اگه فرصت دادن اسمی بردن. در بخش دیگرش زرهی خودرویی و بالاخره خیابان موشکی، این آخرین بخش روباز نمایشگاهه. در بخش مسقف هم که حدود 8000 متر 9000 متر مربع هست، باز حوزه های دیگری هست که من بعد از سوال جناب عالی با توضیحات راجع به اینا خواهم داد.
متشکرم آقای عزیزی. من حقیقتش خودم این نمایشگاه رو رفتم دیدم.
احسن
و چه خوب. حیرت کردم البته از اتفاقاتی که افتاده بود. خب بعضن به سایت‌های مختلف سر می‌زنم، مثلا آخرین تحولات و پیشرفت‌های نظامی تو دنیا رو به ویژه تو کشورهای پیشرفته مرور می‌کنم. حالا یه زمانی مجلاتی بود تو این زمینه منتشر می‌شد، مثلا دسترسی پیدا می‌کردیم. الان دیگه همش تو فضای مجازی هست. مثلا هواپیمایی که ساخته میشه، قابلیت‌هایی که داره، برد نظامی که داره و امکاناتی که هست. خب با توجه به اینکه واقعا این امکان رو هیچ جا به ما ندادن، یعنی هیچ کشوری به ما این امکان رو نمیداد، یه همچین دستاوردی، ما یه حیرته. اگه مثلا بگیم توی حوزه دیگری اقدامی صورت گرفته که مثلا های تک نیست، امکان دسترسی به فناوری اون وجود داره، شاید آدم تعجب نکنه. بالاخره 4 دهه زحمت و تلاش باید برسه آدم بهش. اما تو حوزه‌ای که های تک، مثلا یه دوربین دید در شب یا قطعات یه دوربین دید در شب، و اگر یه نفر مثلا یه قطعه ایش رو بخواد از یه کشور توسعه یافته به عنوان مسافر بیاره، اونم نه به این عنوانی که استفاده کنه برای این کار، حالا یه تجهیزات دیگری اگر مثلا بگیرن زندانش میکنن. یعنی این چیز ساده.
زندانی های فراوانی در کشورهای به قول شما توسعه یافته داریم.
بله.
که جرمشون حمله یه قطعه ای از دوربین دید در شبه.
بله.
دوربینی که الان 0-100ش الحمدلله بومی شده. بله. سوالتون ادامه
بدید. بله، خواهش میکنم. دیدن اینها مایه حیرت بود که چون این امکانات رو به هیچ عنوان در اختیار تقریبا هیچ کشوری نمیدن، حالا به ما که به طور اخص دیگه واقعا قرار نمیدن. بله. مایه حیرت بود. اما همیشه برای من این سوال هست، متاسفانه ادبات رو به امکانات گزارشی همراه نبود که از مردمی که تو نمایشگاه بودن مثلا سوال کنم، میگم خب حالا اینا رو دیدید نظرتون چیه. اما این به ذهن خودم زد که مثلا ما که میتونیم این ادبات رو تولید کنیم و 100% هم داخلیش تو ایرانی، مثلا وقتی میتونیم تانک تولید کنیم، فرق تانک با بولدوزر اینه که این سرش لوله توپه، اون سرش مثلا بیل مکانیکیه دیگه.
احسن.
ایران بهشت معادن. ما چون یه برنامه‌ای داشتیم امروز برازور پخش شد تحت عنوان چالش، گز مهمون همینو گفت. من تو نمایشگاه که بودم وقتی ایشون این حرفو زد یادش افتادم، گفتم چطور ممکنه ما بتونیم این امکاناتو تولید کنیم؟ خب مثلا چرخش که همونه، موتورش که همونه، فقط اون سرش لوله توپه، این سرش بیل مکانیکیه.
بله.
چرا واقعا مثلا صنایع معدنی ما یا معادن ما تو جهنم تجهیزات دارن زندگی میکنن و ناله میکنن، میگن آقا دنیا تو نسل چهارم صنعت داره میره سراغ استارتاپ ها، ما کامیون نداریم برای اینکه امکانات معدن رو انتقال بدیم، ریل نداریم که حمل و نقل معدن رو ارزان تر کنیم، 20 برابر کشورهای همسایه هزینه جابجایی در واقع محصولات معدنی ماست. صنایع دفاعی بیمهری کردن آقای عزیزی به صنایع داخلی ما، یا ارتباط ندارن، بینشون گپه، چی باعث میشه که ما توی حوزه ای، واقعا اینی که عرض میکنم، من اغراق نمیکنم، اهل اغراق نیستم آقای عزیزی، واقعا انگوش به دهن موندم این امکاناتی که دیدم تو نمایشگاه، اما برام واقعا این سوال بود، یعنی هر شهروند دیگه میاد نگاه کنه میگه ما این همه امکانات، این همه توانمندی، اون وقت مثلا تو حوزه قاچاق الان پیامک اومده آقای آرش از اهواز پرسنل قسم داده که تو رو خدا بپرسید، آقا شما که میبینید قاچاق دام زنده داره اتفاق میفته، قاچاق معکوس، پهبادم که دارید، خب چرا مرز رو کنترل نمیکنید، اجازه نمیدید این، یعنی جلوی این قاچاق دام رو نمیگیرید، این همه امکانات، خب کسی که جرئت نمیکنه به ما بگه بالا چش دبروست، حداقل از این امکانات استفاده کنیم، بعضی جایی که خلأ داریم گپ داریم از همین صنایع استفاده کنیم، چرا استفاده نمیشه آقای عزیزی، یا شاید هم میشه ما نمیدونیم.
جناب راست، خیلی بحث به جای خوبی بردید، من از اون که عبارت جناب عالی استفاده بکنم و دقیقش بکنم، صنایع دفاعی اگه بخوایم بگیم بیمهری اتفاق افتاده، مورد بیمهری واقع شدند تا اینکه کسی بیمهری کرده باشن.
عجب.
ما که آماده ایم، کجا بوده صنعت خودرو، کجا بوده صنعت دیگری بیاد سراغ صنعت دفاعی و بگه این کار رو برای ما انجام بده و ما انجام نداده باشیم؟ آیا ایسیو خودرو که به تعبیر برادر خودروساز گلوگاهی ترین قطعه بود، آیا صنعت دفاعی این رو نساخت، آیا حل نکرد، آیا 30,000 تا شده همین الان تحویل نداده؟ خب وقتی مراجعه میکنن میدن، اما در بعضی از صنایع اینجوریه که گاهی وقتی به گلوگاه و مشکل تحریم برمیخورن، یه رویکردی به سمت صنعت دفاعی دارن، به محض اینکه چراغ سبزی از کشورهای خارجی باز میشه و روشن میشه، دیگه بیمهری ها شروع میشه، دیگه کسی به تحویل نمیگیرن.
بله.
حالا من این رو نمیخوام خیلی روزه کشف بخونم، به همین مقدار که اشاره کردم دیگه فکر میکنم گویا باشه، اما مطلب جناب عالی مطلب درستیه. در همه جای دنیا در ریز توانمندی های صنعت دفاعی میره و به رفاه مردم کمک میکنه. صنایع دفاعی ما و نیروی مسلح ما هم ثابت کردن که برای این کار کاملا انگیزه دارن، کاملا آماده هستن.
درسته.
و همین مشارکتی که صنعت دفاعی ما، نیروهای مسلح ما داشتن در عمران سازندگی کشور، آیا وقتی که دشمن طمع کرده بود که در موضوع مصرف بنزین کشور رو تحریم بکنه، خاطر اون هست؟ مال همین چند سال پیش بود.
بله.
آلایشگاه ستاره خلیج فارس به داد رسید و 36,000 میلیون لیتر روزانه ظرفیت به کشور اضافه کرد، موضوع تحریم منتفی شد. اون آقایی که گفتن باهوش و مؤدب و این، همون آقای اوباما، بنازش ملت ایران رو به خاطر بنزین در تنگنا و فشار قرار بده.
بله.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اون توانی که داشت، پالایشگاه بنزین که خارجی ها رها کرده بودن نیمه کاره،
بله،
بی‌وفایی کردن به ملت ایران رفتن، اینها تونستن احیا کنن، ظرفیتش رو بیارن و رفاهی برای مردم درست کنن. بعد این وظیفه نیروهای مسلح و صنعتگران دفاعی، اما مشکلاتی که الان هست که این اتفاق نیفتاده و ما هم علاقمندیم تبدیل به مطالبه مردمی بشود،
بله،
اینی که همه بیان از صنعت دفاعی مطالبه کنه که بیا برای ما کار انجام بده.
خب الان ما از شما میخوایم آقای عزیزی، مانعتون چیه؟ الان من از شما، من به نمایندگی از مردم در رسانه ملی میخوام، من میگم آقا سیاست های دولت، بگیم دولت ها در جلوگیری از قاچاق کارآمدی نداره، قانون میره مجلس تصویب میشه، قبل از اینکه تصویب شه 50% تغییر میکنه، ما جلو قاچاق رو نمیتونیم با قوانین موجود بگیریم، از طرفی از مکانیزم های سلبی هم نمیتونیم استفاده بکنیم، میگن آقا قضیه رو نظامی کرد، آیا میتونیم الان که گوشت کیلوی فلان قدر هست از صنایع دفاعیمون، ادوات نظامیمون، مرزهای گستردمون استفاده بکنیم جلوی قاچاقو بگیریم؟ ببین یه خیلی چیز ساده ایه آقا،
شدنی بر جای راسخون نهادی که مسئول پیشگیری از قاچاقه، اگر نیاز به انواع تحواد شناسایی داره،
بله،
مراجعه کنه بگیره ببره استفاده بکنه. آیا همچه مراجعه داشتن و پاسخ نگرفتن؟
نه حالا مراجعه نداشتن، الان عقل بنده و شما و آقای ثروتی که میرسه، چرا نریم پیشنهاد بدیم؟ چرا اصلا نریم یقشونو بگیریم بگیم آقا شما اجازه ندید این کاری که دارید میکنید خیانته، جلوشو بگیرید، ما کمک میکنیم، ما خودمون پیشنهاد بدیم، چرا این کار نمیکنیم؟
نه این پیشنهادها شده در حوزه محیط زیست.
بله.
و میدونید الان حالا چون اشاره میفرمایید به موضوعات ملی،
بله،
موضوع آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها یکی از مشکلات چند سالی کشوره. نیروهای مسلح مشخصا وزارت دفاع با راه اندازی مرکز فرماندهی کنترل شبکه کردن بالگردهای کشور به گفته برادر مسئول امداد و نجات کشور و جنگل ها و مراتع به ما آماری که دادن قریب به 70% کاهش